حال و روزش زار بود و آرزوی مرگ می کرد و فرزند شیرخواره را به دایه و دختر جوانش سپرده بود. فقط گریه می کرد و سؤالش از درگاه خداوند این بود که کدام ناشیگری سبب نزول چنین بلایی در کاشانه اش شده است. او که با خوب و بد و کم و زیاد آن خانه ساخته بود. او که شوهرش را پس از خدا می پرستید. او که جز آبرو چیزی از خدا نخواسته بود. پس این چه غوغایی است؟ چه فضاحتی است؟ چرا کوس رسوایی خاندانش را بر سر بازار می زنند؟ چرا شایعه جنون ناگهانی شوهرش برای مردم از وحی منزل هم باور کردنی تر شده است؟ چرا شوهرش او را از دیگران مستثنا نکرده است و به خلوت راه نداده است؟ حتی حالش را هم خوب جویا نشده است. کاش می مرد. کاش همان روز مرده بود که می رفت از شدت درد زایمان همه اجزایش از هم بگسلد. همان روز که همه تنش دهانی شده بود و فریاد می کشید. اما حق درد ادا نمی شد. چقدر آن درد در برابر این درد ناچیز بود. به راستی کاش همان روز مرده بود و چون این روزی را نمی دید. او و شیخ با هم 6 فرزند داشتند که می بایست به سامان می رسیدند. حالا او با 2 کودک شیر به شیر و خیلی از زنان پیر درمانده که چشم به دست او دوخته بودند، در آن بی کسی و بی آبرویی با سرپرستی غافل که می گفتند مجنون شده است، توی آن شهر خراب چه باید می کرد؟ کاش هرگز دوباره ازدواج نکرده بود. اما نه، اگر روزی 100 بار خدا را بابت سایه بلند و خوبی‌های او شکر گزارده باشد، کم بوده است. هر نفسش همواره با شکر عجین بود. مگر نه اینکه شکر نعمت مایه فزونی است؟ پس چرا آن بلا بر سرش آمده بود؟ کی دیگر میشد آبروی رفته را بازگرداند؟ 8 هفته از آن غروب نفرین شده که سایه خزنده او را برای آخرین بار بیخ دیوار دیده بود میگذشت. اگرچه پسر بزرگ به ظاهر از سلامت خداوندگار خبر می آورد، اما هیچ دست نوشته یا پیامی در کار نبود که شاهدی باشد بر صحت نفس مردش. شاید مردم راست می گفتند. شاید واقعاً آفاقی او را مسخ کرده باشد. می گفتند این غریبه می تواند با چشمانش در دم هر چرا می خواهد به آتش بکشد. می تواند در هوا بپرد. از پوستش بیرون بیاید. در آنی چند جا باشد و ناگهان غیب شود. مبادا جلال الدین محبوب و مهربان و نرم خویش که هیچگاه به او و همه کسان دیگر از گل نازکتر نگفته بود و با همه بزرگی و بزرگزادگی و شهرت و محبوبیت در خانه و حرم با او و بچه ها با آن همه با بردباری و عشق و عطوفت رفتار می کرد، حالا تلسم شده در هیئت‌های غیر انسان در آمده باشد. و اگر نه، چگونه می توانست کرا خاتون سوگلی و چشم و چراغ خانه‌اش را، ملک خاتون نوزاد کوچکش را که همیشه می گفت در آغوش گرفتن او خستگی را از تن بیرون می برد و همه آن دیگران را 8 هفته بدون خبر رها کند؟ به واقع باید جادوی سیاه در کار بوده باشد. اگر این چنین باشد، انتقامش را از آن غریبه خواهد گرفت. اگر همه موهای سرش مار دو سر شوند و آفاقی را نیشها بزنند، از انتقام سیر نخواهد شد. دیگر حتی اشکی هم برای ریختن نداشت. مبهوت نشسته بود و به نقطه‌ای خیره بود. هفته‌ها گذشت و جز افزایش شمار افسانه‌های افواهی و شایعات شرم‌آور تغییری پدید نیامد. شیخ جلال الدین محمد بلخی نه رخصت دیدار به دوست می‌داد، نه به مرید، نه به خانواده و نه به بزرگان و علمای شهر که بسیار هم مصر ملاقات بودند. او و آفاقی در اتاقی دربسته در خانه صلاح الدین زرکوب به خلوت رفته بودند و جز صاحب خانه و پسر بزرگ شیخ احدی حتی حق عبور بر درشان را نداشت. اگر این احوال حتی بر یک طالب علم روستایی نوپا می رفت، که ناگهان جمع وابستگان را کنار می زد و در خلوت مرموز خود با آواره‌ای کافر و معلوم الحال یارانش را نیز به اهانت از خود می راند، شهر به پا می خواست. تا چه رسد به نازنین پسر سلطان ولد بلخی، جلال الدین محمد مولای دانشمند، محبوب القلوب ولایت روم و شیخ و واعظ و مفتی قونیه که اسیر یک آفاقی مجهول الهویه شده بود که هیچ نشانی از وی یافت نشد به جز حجره‌ای در بازار شکرفروشان که از هر مال و تجاره هم تهی بود. اما قفلی گران قیمت بر در داشت و همین تردید همگان را درباره او تقویت می کرد. فقط به مالک حجره گفته بود بازرگانی مال باخته است و از تبریز آمده است. خراسانی های قونیه که از هواداران و حامیان خاندان سلطان العلماء بودند و مایه فخرشان شهرت و محبوبیت عالم مهاجر خراسانی و پسرش بود که در پی اعتراض به حکام خوارزمشاهی و بیابانگردان مغل بی اعتنا به مال و جاه به دنبال حق و حقیقت تا به آنجا رسیده بودند، بیش از همه خونشان به جوش آمده بود. به خصوص که بر دهان عوام جاری بود که چله نشینی و مریدی پسر بهاءالدین ولد بلخی مولای مردم که آن همه مایه مباهات خراسانی ها بود، از یک ژولیده توریزی که اصل و نسبش بر هیچ کس روشن نیست، یعنی تبعیت خاک خراسان از خاک تبریز که در مقابل خراسان قصبه‌ای بیش نیست، و همین زمینه شده بود برای اینکه هرگاه بحث غریبه در مساجد و محافل می رفت، که همیشه هم می رفت، همه خراسانی ها دست بر قبضه خنجر در جوش و شعب بودند، جنجالی برپا می شد. و اگر نبود تهمانده محبت و احترامشان به خانواده خداوندگار و اینکه هر یک از آنها به نحوی زیر دین آن خاندان بودند، بر آن خلوتکده رسوا میتاختند. بادهای پاییزی به تدریج تننواز میشدند. جهنمی که تابستان نام داشت به سر آمده بود. بیماری‌های ناشی از گرمای شدید و اخبار وحشتناک از اسکان سپاهیان خونخوار مغول پشت دروازه‌های روم امان مردم را بریده بود. به خصوص که کشتار بی‌رویه مردم و دسیسه در دربار نیمه جان سلجوقیان روم و ضعف و فساد و هرزگی درباریان زمینه را برای شکست قطعی اینان در برابر مغلها فراهم آورده بود. مردم سایه قومی وحشی، بیدین، بی فرهنگ و بیرحم را بر فراز سر خود می دیدند که از گوش و چشم مردم شهرهای ایران کشته‌ها ساخته بودند و شنیدن نامشان خون را در رگ‌ها منجمد می کرد. این مهاجمین خودشان ادعا داشتند از پیروان شیطانند و آمده اند تا زمین را از لوس خلقی این همه کثیر و بیهوده بپالایند. واژه جنایت نه برایشان مفهومی داشت و نه برایشان قبح و منعی داشت. با کشتن و غارت و تجاوز زیسته بودند و اینها بخشی از زندگی روزمرهشان و مایه افتخارشان بود. قومی که گروهی هندوستان را به غارت و آتش کشیده بودند و گروه دیگرشان ایران را با خاک یکسان کرده بودند و چون دیگر دستمایه‌ای یا جایی برای غارت نمانده بود، اینک به پشت دروازه‌های ارزروم منتظر فرصت مناسب بودند. اگرچه سالها بود که این ترس بر جان مردم زمان سایه انداخته بود، اما قونویان را در آن روزها بر بقیه خلقها مزیتی بود و آن حضور همین پدر و پسر دانشمند و سلیم و نفس بود که در خطابهای پایان هر نماز با حکمت بی پایانشان به مردم آرامش می دادن. خیلی پیش از آن روزها معمول همه منابر قونیه بود که شرح عقوبت‌های وحشتناک همراه با ذکر مزامین هولناک از نحوه شکنجه گناهکاران در جهنم نقل محفل‌ها شود. خطیبان بیمارگونه از ترساندن مؤمنان ساده لذت می‌بردند و همیشه افزون بر استفاده و سوء استفاده از آیات و روایات، از طبع روان خود نیز برای تشدید ترس و ترسیم صحنه‌های زجرآلود مستفیض می‌شدند و هرچه چشمان عوام گردتر و دهانشان خشک‌تر می‌شد، طبع آنها بیشتر گل می‌کرد و تا چند تن نعره نمی‌زدند و از ترس متوش نمی شدند، دست بر نمی داشتند. و هرچه تعداد این قش کرده ها بیشتر می شد، معروفیت خطیب هم فزونی می گرفت. فقط این نکته بر کسی روشن نبود که چطور همان مؤمنان خایف در فواصل میان نمازها به راحتی مرتکب همان گناهانی می شدند که جزایش را دیگر همه خوب می دانستند. از زمان بها ولد بلخی و جلال الدین پسرش، مردم شیوه نوینی از خطابه را شاهد بودند که همیشه بشارت دهنده و مملو از حکایات آموزنده بود و برای اولین بار در تاریخ مساجد قونیه از چاشنی اشعار زیبا و داستانهای جذاب و حکایات ادیبانه بهره داشت. این گونه ارشاد و خطابگویی اگرچه در ایران قبل از هجوم اقوام ترک مرسوم و آشنا بود، اما در قونیه تازه مسلمان بدعتی دلنگیز محسوب می شد. برای قونویان از سپاهی و بزرگزاده گرفته تا عامه مردم، اعم از مرد و زن و پیر و جوان و کشاورز و پیشور و کاسب، نشستن پای منبر این پدر و پسر به معنی تسکین همه آلام روزانه و رهایی از ترس‌ها و نگرانی‌ها و تشویقی برای خلاصی از چنگ کین و آز و سایر گرفتاری‌های روزمره بود. افسوس که در آن تابستان مردم از شنیدن خطبه‌های دلگشا و آرام بخش خطیبشان محروم بودند و شاید هم باید کم کم از او قطع امید می‌کردند. گاه با پچ‌پچ می‌گفتند حرجی نیست، شیخ شیدایی شده است. این با نزاکت‌ترین تفسیر مردم از حال روز شیخ بود، اما خلأ وجودش مثل داغ دل مادر فرزند مرده شهر را می‌سوزاند. با آنکه چندین روز بود که در به خلوت خود گشوده بود و به چند تن از دوستان و مریدان ناشکیبایش رخصت دیدار داده بود، اما هر که یک من رفته بود، صد من بازگشته بود. مراد و شیخشان دیگر همانی نبود که بود. او دیگر مدرسی نبود که مریدان و طالب علمان را با کلام پرحوصله و دانش ربانی خود مسحور و تشنه بیشتر دانستن می کرد. واعظی که گرد وجودش امواجی از غرور و جبروت و علم و عقل و فرزانگی موج می‌زد. او به یک باره کودکی مکتبی شده بود، شاگرد قلندری جسور که ناسازگاری و نخوت و خرق عادت از وجناتش می‌بارید. بریده بریده و نامفهوم حرف می‌زد، لب به مفاهیم تند و گستاخانه می گشود و سخنش اگر مشهون از به سخره گرفتن دیگران یا بددهنی به مردم و تحقیر آنان نبود که از دید او یکسره عوام بودند، دست کم به بیخبری و جهل جبری و محتوم بشر اشارت داشت و خود به دریدن پرده عقل و استعانت از تار و رباب و جذبه و شور و چرخ و سماع سرگرم بود. کاری بس دشوار پیش آمده بود. طالب علمان را که عمدتاً هیچ درکی از این گونه مفاهیم تازه و گناه‌آلود نبود، سخت وحشت برداشته بود. این دیگر حتی کار افسون و جادو هم نمی توانست باشد. پای شیطان در کار بود، خود شیطان. باید چاره‌ای می‌اندیشید. شیخ به رغم اصرار مریدان تصمیم قاطع گرفته بود که مجالس وعظ و درس را به طور دایم ترک کند. همان آتشی نیز که می‌گفتند در چشمانش شعله ور است، بر همه روشن کرده بود که چاره‌ای جز قبول وضع موجود ندارند، وگرنه باید دل از او می‌کندند و بر حکم جنونش مهر تأکید می‌زدند. از خیلی عظیم سینه زنانش اندکی طلبگان پرتعصب و بیزار از بدعت گذاری راهی محافل دیگر شدند و گاه اصرار بر مجادله هم داشتند. از این جمله یکی هم پسر جوانتر شیخ علاءالدین محمد بود که بسیار برآشفته می نمود. برخلاف او پسر بزرگ و گروه کثیری که صبر پیشه کرده و بر این باور بودند که این دگرگونی روحی نمی تواند دائمی باشد، عنقریب غریبه به راه خود خواهد رفت و شیخ بر سر عقل خواهد آمد. در میان طرفداران سطوح بالای شهر، آنها که بر احوال او راه نجستند، رفتند با حسودان و رقیبانش همسنگر شدند و بر افسانه جنونش دامن زدند و آنها که چیزکی می دانستند و هنوز به او اعتقاد داشتند، ماندند و از مکتب نوینش بهره‌های شیرین و بدیع برگرفتند. اما خود شیخ را گوشه چشمی به این همه نبود. او بعد از سالها طلب گمشده اش را یافته بود و از آنچه در خارج از خلوت او و معشوقش می رفت ذره‌ای باک نداشت. آن روز در حرم قوغایی برپا بود. بعد از 3 ماه و اندی فراغ و بیخبری جانکاه، حضرت خداوندگار پیکی فرستاده بود که فردا بستگان را در همان خلوتکده خود در خانه صلاح الدین زرکوب به حضور خواهد پذیرفت. خانه در روستای کامله زادگاه صلاح الدین و در اطراف قونیه بود. با آنکه اواسط پاییز بود و هوا حتی در قونیه هم بسیار سرد بود، همه اهل حرم از مامی پیر تا ملک خاتون راهی سفر به آن روستای ییلاقی شدند. هیچ کس دیگر بیش از آن طاقت فراغ آقا سید و مولای خانه را نداشت. کرا خاتون تمام شب را زیر نور وهمانگیز پیسوز به تیرهای سقف چشم دوخته بود و بار زجری را که کشیده بود می سنجید. همه می گفتند این 3 ماه مثل 20 سال بر او رفته و پیرش کرده است. کاش فقط غم هجران که او یک بار دیگر هم تابش آورده روزگارش را سیاه کرده بود. البته نبودن مردش او را و زندگیش را یک باره به نابودی کشانده بود. اما از همه بیشتر حراس او از آینده فرزندانشان بود که عذابش می داد. او که هرگز نمی خواست امیر عالم و ملک خاتونش را به دایه بسپارد، در پی خشکی روح و جان گرفتار خشکی شیر هم شد و ناگزیر به دایه تن داد. هرگاه هم چشمش به قد و بالای کیمیا خاتون، دختر رعنا زیبا و جوانش می افتاد که دم بخت بود، خون می گریست. با شایعاتی که در شهر پیچیده بود، دیگر کجا می توانست شویی مناسب دردانه ناز پرورده و بلند پروازش برگزیند؟ چه بی خبر از طوفان سرنوشت به آن قنچه شکوفنده قول شاهزادهی دلاور داده بود. به خانه شوهر آمده بود تا فرزندانش را به سیادت پدر سامان دهد. کدام نجیبزادهی از خانهی دختر می برد که آقایش تا حد یک زنگی حلقه به گوش آفاقی شارخ پوش و رسوای خاص عام بود. از سوی دیگر وقتی میدید به رغم تلاش موفق اخیرش در ایجاد تفاهم میان دو پسر بزرگتر خداوندگار، تبعیض پدر که یکی را به خلوت راه میداد و دیگری را میراند، زخم دشمنی را میان آن دو خونین تر کرده است، دیگر خود را در اداره آن خانواده از هم پاشیده و بی سرپرست ناتوان می دید. صرف نظر از مشکلات عدیده که آن همه زن سال خورده و پریشان در حرم پیش آورده بودند و شایعات شرماوری که هر روز به گوششان می رسید، از کمبود آذوقه و پول نیز در رنج بود که از تبعات غیبت سرپرست و ناناور خانواده بود. با این حال عجبا که عشق و باور به آن مرد چنان در زوایای جانش رخنه کرده بود که چندان کدورتی به دل نداشت. فقط ترس از لحظه‌های اول دیدار بود که او نمی‌دانست در جمع اغیار چگونه باید تحملش کند. دلش نمی‌خواست بعد از آن همه هجران او را در خانه یک غریبه زیر نگاه کنجکاو دیگران ببیند. با این قلب و روح خسته و درمانده و چندین ماه تنهایی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و رنج تحمل بیمهری و رسوایی، که ناگهان با ورود آن غریبه مثل زلزله ارکان زندگی او و فرزندانش را به لرزه درآورده بود، ترجیح می‌داد معشوق گریزپا را در خلوت ببیند، سر بر شانه‌هایش بگذارد و همه اشک‌هایش را تنها در آغوش او ببارد. به چه کارش می‌آمد وصال در محضر بیگانگان و برزنیان و فضولان و حسودان؟ او را همانجا توی اتاقش می‌خواست و پر می‌کشید که به پایش بیفتد، هزار بوسه بر سر هر انگشتش بزند و از او بخواهد که دیگر هرگز بدان گونه ترکش نکند. می‌خواست حجاب برگیرد و سینه خوشیده و گیسوان نوسفید و پوست به استخوان چسبیده را عریان کند تا محبوب بداند که فراغش با او چه کرده است. چرا باید به آن خلوتگاه رسوا برود و از نزدیک نابودی تدریجی معشوق را سر به دامن آن لولی پیر ببیند و از ترس آبرو دم بر نیاورد؟ اما طاقت نداشت. صدها مرید کنجکاو و فضول هم شب و روز پشت دیوار خانه در انتظار خبر بودند و امتناع او را از هر همراهی با کاروان حرم در نفیر هزاران تفسیر و حدیث و حکایت می دمیدند. مگر مقدسترین باور زندگیش آبروداری نبود؟ و اگر نبود این باور، آیا عروس هجله آن شیخ سودایی می شد؟ همین دلمشغولی ها بود که او را بعد از مرگ شوهرش بی نیاز از دنیا و مافیها به ازدواج با عالم و واعظ نجیب زاده قونیه راضی کرده بود که یک بار در مجلس خانه گرجی خاتون دوست و همراز قدیمش مسحور سخنش شده بود. الحق که او هم همان بود که مدعی بود. اصلاً تنها صداقت کلام او بود که جانها را سحر می کرد. حالا به یک باره کاخ رفیع آبرو و شرف و نام‌آوریش ویران شده بود و همه به خانوادهش به چشم خانواده بیچاره یک مرد شیدایی می نگریستند. چندان که این اواخر هیچ یک از اهل حرم از ترس نیش زبان تعانها به کوچه و بازار و حتی حمام نمی رفت و همه در آن سرما به همان حمام سرد و موقتی خانه اکتفا می کردند که روزی فقط پاسخگوی غسل‌های ضرور بود. حتی خرید اندک مایحتاج خانه را شیخ محمد خادم مدرسه انجام می‌داد که خود دلی پرخون و چشمی اشکبار داشت و اگر کسی را زهره دهنلقی در برابر او نبود، به این خاطر بود که از غیرت آتشینش نسبت به خاندان شیخ می‌ترسیدند که می‌توانست خون بریزد، وگرنه بقیه وابستگان هر یک چند بار در بازار دست به یقه بودند. با این همه فکر و خیال راه به جایی نبرد. عاقبت سپیده زد و او همراه کاروان بزرگ زائران حرم در سوز نفسگیر پاییزی به سوی معشوق گریزپا در راه درآمد. چیزی به ظهر نمانده نزدیک به میعادگاه رسیدند. صلاح الدین زرکوب و زنش لطیف خاتون و دخترانش فاطمه و هدیه خاتون پیاده در مسیر تپه ماهور روستا به پیشبازشان آمده بودند. چهره ساده و صمیمی و سخت آفتاب خورده صاحب خانه که لابد حاصل رفت آمد دائمی او در این روزها در جاده ده به بازار قونیه بود و نیز لپای گلی دخترانش که از هیجان به سرخی می زدند و روی باز و تعارفات صمیمانه زنش با صدای بلند و لهجه غلیظ روستایی همه را از سنگینی هراس از آن چه قرار بود ببینند کاست و قوت قلب و آرامش خاطر داد. در تمام طول راه همه در ذهن خود غریب‌ترین صحنه‌هایی را مجسم کرده بودند که می‌پنداشتند با آن مواجه خواهند شد. به حمدالله استقبال ساده و صمیمانه خانواده زرکوب پیش درآمد مطبوعی بود که از شدت تنش روحی کاروان نامطمئن و خسته کاهید. جادو و جادوگر و نفرین و طلسم نمی توانست کار این خلق لبگلی باشد. اگر گوش می دادی، صدای نفسهای راحت را می شنیدی. با آنکه هوا سرد بود، اما آفتاب گرم و روشن در آبی عمیق آسمان همراه با تهمانده خرمنهای طلایی گندم و جو دست در دست رنگهای پرفسون پاییزی کمک می کردند زنگار خاطرات شهر از اذهان زدوده شود و همه مشتاق و آکنده از هیجان آماده دیداری تازه با یار قدیم شوند. اتفاق غیرمنتظره‌ای که همه را خوشنودتر کرد این بود که خداوندگار تنها و بدون حضور پیرمرد آفاقی در مدخل باغ به انتظار ایستاده بود و این برخلاف همه شنیده‌هایشان بود. کاروانیان از قبل توجیه شده بودند که باید در این دیدار حضور غریبه را با ادب تحمل کنند، چون خداوندگار ثانیه‌ای از او جدا نمی شود و پذیرای هیچ گونه اشاره‌ای خوشایند یا ناخوشایند نیز درباره او و کل ماجرا نیست.